نشست هماندیشی رئیس اتاق تعاون ایران با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون وی در امور تعاون به همراه جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران عامل اتحادیه‌ها، رؤسای اتاق‌های تعاون سراسر کشور در اتاق تعاون ایران برگزار شد. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
امیدوارم که به برکت این ماه افطار سالیانه که هر سال ما داریم از معنویت این ماه انشاءالله مدد بگیریم و بتونیم سال آینده ترسیم بهتر، وضعیت بهتری از خانواده تعاون در پیش رو داشته باشیم. من به نوبه خودم اولا تشکر میکنم از میزبانی اتاق، دوما از منظر دیگه به عنوان صاحب خانه از همه شما سپاسگزاری میکنم تشریف بردید، از نمایندگان محترم، اعضای محترم فراکسیون تعاون، از کمیسیون‌های مختلف ترکیبی که هستن سپاسگزاری میکنم که تشریف بردید. مایه دلگرمی، مایه روحی گرفتن ما هست حضور شماها در جمع‌های ما و احساس میکنیم که به هر حال رنج بزرگی که تعاون میبره رنج ذهنیته و بودن شماها این کمک رو به ما میکنه که ما در اصلاح ذهنیت ها نسبت به تعاون به عنوان نه یک ارزش دیرین که هم هست، نه به عنوان یک بخشی که در دوره پیش بینی شده که پیروزی انقلاب بوده و با نوعی نگاه بوده که البته اون هم مختنم هست و هست، به عنوان یک نیاز زندگی جامعه ایران، به عنوان اصلا یک متد زندگی در جوامع نوین حتی در کشورهای پیشرفته، بخش تعاون حتی نوعی زندگی اقتصادی اجتماعی حتی در کشورهای توسعه یافته ما مختنم میشماریم حضور دوستان رو. من بدون مقدمه همراه با خیر مقدم سراغ اصل موضوع هم رفتم. در حقیقت ما نیاز داریم که خودمون باور داریم، باور رو گسترش بدیم و اگر تعاون میخواست جلو بره به هر حال این ذهنیت هایی که طول متاسفانه سالهای شکل گرفته و به هر حال تلاشایی که داره صورت میگیره تراشون مقتنم بوده ولی بیش از این باید بشه، ما اولین گام بمونیم که همه واقعا احساس بکنیم و این نظریه رو گفتمان سازی بکنیم، بیشتر بپردازیم. امروز راه حل نجات کشور ما تعاونه. من دیشب هم در جمع دوستان عرض کردم هم تعاون به مفهوم اخص، همین کاری که شما جمع شدید در اینجا این به مفهوم اخص خودشه، هم تعاون به مفهوم اهم خودش، اون چیزی که سرگشتگی و نیاز جامعه ایران امروز، معاضدت اجتماعی، تعاون اجتماعی، همکاری اجتماعی و هم به عنوان دوران تحریم جدیدی که آمریکا شروع کرده. به اعتقاد ما این تحریم نه جنگ علیه ایران هست، نه حمله نظامی در این نوع نگاه آمریکا به ایران وجود داره، نه اصلا همچین محاسباتی رو اونا انجام دارن میدن و میدونن این محاسبات پاسخونید. نوع این تحریم فشار روی بدنه اجتماعی ایرانه، فشار روی از هم پاشیختگی انسجام اجتماعی ایرانه این نوع تحریم و فشار روی از دست رفتن اعتماد و اینکه بی‌اعتمادی رو تشدید بکنه. به اتفاقا این نوع تحریم، نوع پاسخ دادن به این نوع تحریم زندگی اجتماعی مبتنی بر تعاونه، نوع حیات اجتماعی اقتصادی مبتنی بر تعاون. اتفاقا علاوه بر این که حالا این موضوع در جوامع جدید، خود برگشت زندگی تعاون در جوامع جدید که ما غالبا تو کشور توسعه یافته گاهی وقت آدم میره میبینه تعجب میکنه این گستردگی رو، برای ایران امروز هم سبک نگاه به تعاون برای انسجام اجتماعی چه در بخش اقتصادی ما باید بتونیم همبستگی ها با پولهای خرد جامعه ایجاد بکنیم. مسئله پول نیست، همت های کوچولو رو جمع بکنیم. من برای بخش تعاون امسال رو سال موفقیت های کوچک کوچک و ساختن موفقیت بزرگ برای خودمون ترسیم کردیم. ما گره های کوچک و موفقیت های کوچک میخواییم ایجاد بکنیم که انشالله کار بزرگ انجام بدیم. من نکته بعدیم که حالا چون فوزشم میخوام میزبان هستم با ایتام، با رئیس جمهور رو باید میزبانی کنم در کنار ایتام، به سرعت صحبت میکنم خدمتون برم، ولی همه دوستان و سروران هستن در اینجا. یه مشکل دیگه ما خانواده داریم، من جمع دیگه دوستان هست کردم، با آقای عبداللهی هم دو سه بار جدی در این موضوع صحبت کردم، خودمون رو دست کم میگیریم، خیلی خودزنی میکنیم. هر جایی میشینیم متاسفانه ما مثل بعد آدم هایی هستیم که من اول انقلاب بود، من در حزب جمهوری اسلامی ایران عضو بودم، عضو جمهوری اسلامی ایران شده بودم از کانون توهی قبل از پیروزی انقلاب. یه وقتی مرحوم زواره معاون وزیر کشور بود شد، اومد بخواست فرماندار ببره، به جمع ما میگفت، ما یه جلسه نشسته بودیم، خدا رحمت کنه شهیدای مالکی هم در این جمع بودن، گفتن آقا ما میخواییم فرماندار انتخاب کنیم، هر کی از داخل خودمون بود میگفتیم نه این فلان نقصه داره به درد نمیخوره. یکی اومد گفت بابا شما اون دیگرانی که میرن نمیشناسید، آدم های خودتون رو میشناسید، نقصاشون رو میدونید، نمیدونید کیا میرن اگر اینا نمیرن. ما هم نه که خودمون تو دل اینجا هستیم، همه بخشا پر از اشکاله. کدوم بخش توسعه کلان پیدا کرده؟ کجا ما تونستیم اینقدر چک اقتصاد بزرگ کردیم که ما یه 25% گرفتیم دائم به خودمونم میزنیم؟ ما باید میرفتیم به سمت 25%. این یک چشماندازی بوده که این چشمانداز باید قابل دسترسی میشده. اونی که اون رو چشمانداز نوشته نمیدونستی که پر از مانع هست، به هر حال محدودیت ها رو ازش کسب نکرده، ولی ما بد رفتار نکردیم. ما به هر حال خانواده تا آقا نرز میکنم، ما اینکه 3 سال در خدمت شما، 4 سال در خدمت شما هستیم، 4 سال خوردهی به هر حال، ولی این خانواده تقاوم به نظر من حرکتش حرکت رو به جلوی بوده. ما نسبت به بخش های دیگه همبستگی بخشمون هم نسبتا خوب بوده. کدوم بخش در مجلس این همه آدم خبر میکنن جمع میشن و چیز خاصی دیگری به جز روح تعاون هم درش نیست در این جمع شدن ها؟ من هم این نکتم بود، واقعا میخوام امسال ما با یک همبستگی در اون بخشی خانوادگی و بیان موفقیت هامون، البته نارسایی هامون هم میگیم، ما برنامه‌ای که گذاشتیم با دوستانم صحبت کردیم، ما راه طی شده رو خوب نگاه کردیم، در راه طی شده ما جاهای موفق بودیم، در راه طی شده ما جاهای ناموفق بودیم، اشکالاتمون رو باید بررسی بکنیم، برطرف بکنیم این اشکالات رو و انشالله بتونیم این کار رو، این بخش رو به جلو ببریم. شیوه‌ای که ما داریم اتخاذ میکنیم در کنار همدیگه به امید خدا، در این شیوه ما پشتوانه دولتی رو کنار شما بیاریم، البته خودمون هم به عنوان روح تعاون باید در کنارش قرار بگیریم. ظرفیت های قانونی رو باید باز بکنیم، ما کم ظرفیت قانونی نداریم، شاید اصلا نیازی نداریم. همین ظرفیت های قانونی، آقای رضایی دیروز دیشب جایی نکات خیلی خوبی میگفت در ارتباط با برخی ظرفیت هایی که دارن استفاده میکنن، ما مثل بورس میتونیم عمل بکنیم، ما به سراغ اینا اینجور ظرفیت ها بریم. ما باید جای خودمون رو بزرگ کنیم. ما 2 تا شعار داریم، تعاونی کوچک، یعنی ما تعاونی کوچک رو باید 97 به شدت بریم دنبال بکنیم و بزرگ کردن تعاونی های در بخش هایی که میتونیم بزرگ کنیم، هم بزرگ کردن هم گسترش تعاونی کوچک، 2 تا برنامه که باید دنبال کنیم. زنجیره کردن کارهامونه، واقعا ما 96 هم رفتیم به سراغ زنجیره کردن کارها، روی تعاونی های برخی از تعاونی ها به خاطر زنجیره شدن خوب کار شد، مثلا نوعی از تعاونی ها شکل گرفتن، رو تامین نیاز به عنوان مثال رو زنجیره شدن دارن خوب عمل شد بعضی جا. ولی به هر حال من باز خدمت آقای دوستان، آقای عبداللهی دوستان عرض کردم، ما واقعا تو مصرف ها میتونستیم یه چیز خیلی بزرگ تو ایران بی‌رقیب درست بکنیم تو تعاونی مصرفمون، اون پر از زنجیره‌ای که ما وجود داریم، از تو رانندگانمون، از تو کامیوندارامون، ما زنجیره داریم توی تعاونی ها، تا تو فولاد داریم، تو معدن داریم، توی نمیدونم پوشاک داریم. خب ما امسال پارسال اومدیم با پوشاکی ها جایی رو براشون دیدیم و تعاونی براشون پیش بینی کردیم، یک منطقه رو کنار فرودگاه امام خمینی به عنوان منطقه فقط برای تعاونی های پوشاک ببریم و شرک صنعتی پوشاک در قالب تعاونی چه رو ببریم. تو این ما هم حرکت به سمت بزرگ شدن و هم گسترش کارهای کوچک، تعاونی های کوچک، اشتغال روستایی رو با 1000 روستا 1000 تعاون و 150 روستای کانونی امسال در 3 ماه اول که شکل میگیره محدودیتش به بخش تعاون داده شده که اینا رو سامان بده شکل بگیره، ما هم بسترهای طبیعی باید تعاون جلو ببریم، هم خودمون مداخلات توسعه تعاون انجام بدیم. ما نوع مداخلات توسعه تعاونمون متاسفانه نوع مداخلات توسعه تعاونمون به شکلی نبوده که به گنده تر شدن و بزرگتر شدن بخش بده. به هر حال من فکر میکنم که ما در 1397 با برنامه آگاهانه تر، با بررسی بهتر و جدیتر نسبت به اشکالاتمون، دیدگاه داریم الان، نظریه داریم راجع به شیوه کار و بنیادهای خوبی گذاشته شده. و من نکته ای رو پایان صحبتم عرض بکنم، ببخشید من خیلی فشرده کردم صحبتم رو، خواستم بحث نظری بدم تا حدود زیادی فرصت این نشد. یه نکته ای رو عرض بکنم، من به عنوان وزیر تعاون در هر حال این وزارتخونه، اولا با همه وجودم نه به عنوان وزیر این کار، به عنوان یک کنشگر اجتماعی اعتقاد جدی دارم. دوما خودم و وزارتخونه خودم رو فکر میکنم کاری باید بکنم که در هیچ دوره هماهنگی و همسویی در میان کنشگران بخش، کنشگران چه در کارهای خردی که باید دستشون رو بگیریم توانمند بکنیم، تعاونی ها رو بالا بیاریم، در کارهای خرد در دل روستاها، در دل جاهای برها تعاونی رو به مثابه یک بخش مقابله با فقر ازش استفاده کنیم، تعاون رو به عنوان بخش برای ایجاد اشتغال ضد فقر استفاده بکنیم، چه در اونجا در کنار قرار بگیریم، چه در کلان در کنار تشکل‌های بزرگ قرار بگیریم، ما خودمون رو به عنوان یک برحال عضو اصلی، یک مددکار، به عنوان یک در کنار و سعیمون بر این هستش که بجز حمایت، بجز روح تعاون، بجز برادری و بجز فرهنگ گسترش کار، نوع دیگری به کار نگاه نشه. و مشی ما در 4 سال گذشته همینطور بوده و انشالله در آینده ما همین شکل بتونیم ادامه بدیم. من خیلی پوزش میخوام از شما، چون در اونجا باید از دم در استقبال کنم و سخنرانی خوش آمد بگم، شما هم به من اجازه میدید که ایتام هستم و بخشی از دیدگاه شما هم در همین زمین است. انشالله از همین دو تا افطار امشب آقای عبدالله تعاونی برای ایتام خروجی های ایتام درست بکنیم و بتونیم آقای کلانتری برنامه بنویسیم، این بچه های بهزیستی که و یتیم های امداد که بزرگ میشن تو قالب چند تا همین الان خدا شده در جای این ایده تو ذهنم پرورش پیدا کرد، از این دو تا افطار بتونیم برای ایتام هم ما بتونیم نوعی تعاونی ها رو در دل خودمون برای اینا ایجاد بکنیم و بتونیم برای این گروه های هدف هم انشاءالله بتونیم از مزیت خودمون استفاده بکنیم. من از تک تک نمایندگان محترم، از حضار محترم، اتاقهای استان ها، از استان ها تشکر و سپاسگزاری و پوزش میخوام برای مباحث فشرده‌ای که یه خوردم نامنظم بود خدمتتون عرض کردم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بهمن عبداللهی،
رئیس
اتاق تعاون ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، انه خیر الناصر المعین. در اصلاح عرایضم لازم است که خیر مقدم عرض کنم خدمت مهمانان گرامی، به ویژه برادران عزیز و ارجمندم، نمایندگان محترم و معزز مجلس شورای اسلامی که دعوت اتاق تعاون را قبول کردند و در جلسه امروز حضور به هم رسوندند. همینطور تشکر کنم از همکاران خودم که از استانهای مختلف علی‌رغم سختی راه در جلسه حضور پیدا کردن، مدیران محترم اتحادیه‌ها، واحدهای محترم اتاق‌ها و همه همکاران گرامی. از همتون تقدیر تشکر میکنم بابت حضورتون در جلسه امروز. البته من خیلی را بنابر صحبت امروز نداشتم و ندارم، فقط از باب ادای وظیفه و اینکه خوش آمد خدمت مهمانان هستم مصدی شدم. نکاتی رو لازمه با توجه به حضور نمایندگان محترم مجلس، اعضای محترم فراکسیون تعاون، به ویژه رئیس محترم فراکسیون جناب آقای دلخوش که انصافا همیشه حامی جدی بخش تعاون بودن، نکات رو به اعتذار برسونم. خدا رو شکر میکنم که شاید در دوره های گذشته وضع دوره فعلی اتاق تعاون و ارتباطش با مجلس یک وضع مثال زدنی است. هیچ وقت اتاق تعاون و به طور کلی بخش تعاون اینقدر مورد عنایت مجلس نبوده که در این دوره هست، و این هم به برکت حضور برادرانی در مجلس هست که به هر حال نسبت به تعاون، نسبت به فلسفه تعاون، نسبت به بخش تعاون عرق ویژه‌ای دارند. من از این بابت خدا رو شکر میکنم و انصافا در طول این سالهای 3-4 سالی که من در خدمت اتاق تعاون بودم، بهترین تعامل رو و بهترین حمایت ها رو و بهترین در واقع دیدگاه ها رو از طرف مجلس شاهد بودیم نسبت به بخش تعاون. شاید یکی از نقاط قوت بخش تعاون در طی چند سال اخیر حمایت های بی‌دریغ نمایندگان محترم بوده و به ویژه نمایندگان محترمی که عضو فراکسیون هستند و این فرصت مغتنمی است برای بخش تعاون که بتواند از این حمایت های قوه مقننه حداکثر استفاده رو کنه برای رفع معضلات و مشکلات خودش. همونطور که حالا آقای دکتر رضایی هم اشاره کردن، حالا بخش تعاون درست مشکلات زیادی داره و به قول خودم گیرگورای زیادی داره که باید به حل فصل بشه، ولی انصافا جزء بخش های شاید بگم حالا در میانگین کشور جزء بخش های موثر بوده و اینو از این جهت عرض میکنم که هم به جهت توسعه کمی هم به جهت توسعه کیفی اتفاقات خوبی در بخش تعاون افتاده. البته ما با هدف گذاری که برای بخش تعاون شده و برای رسیدن به سهم 25% از اقتصاد ملی هست فاصله زیادی داریم، ولی همین کارهایی هم که در طول این چند سال انجام شده انصافا قابل تقدیره و البته بایستی تلاش کنیم که در واقع بر سرعت حرکتمون اضافه کنیم تا انشاءالله این فاصله رو با اون هدفی که برای ما تعیین شده کاهش بدیم. بخش تعاون در واقع همیشه این رو در طول حیات خودش اثبات کرده که مرد دورانهای سخته. هر جایی که کشور دچار بحران بوده، دچار مشکلات جدی بوده، این بخش تعاون بوده که واقعا با اتکاب عقبه در واقع مردمی خودش تونسته بحرانهای موجود در کشور رو کمک کنه به حل فصلشون و این رو هم در دوران دفاع مقدس 8 سال دفاع مقدس اثبات کرده، هم در دوران سازندگی و بعد از اون. و همیشه به اعتقاد بنده بخش تعاون نقطه اتکای قابل در واقع توجهی برای حاکمیت و نظام بوده و در مواقع لازم به کمک آمده، همونطور که در چند سال اخیر هم برای کمک های شایانی در بخش های مختلف تونسته به حل مشکلات کشور بکنه و این ظرفیت در بخش تعاون همیشه وجود داره و امروز بیشتر از هر زمان دیگر. به هر حال بخش تعاون صرفا یک بخش اقتصادی نیست، یک بخش در واقع یک پدیده اقتصادی اجتماعی مبتنی بر مردم، مبتنی بر مشارکت آحاد مردم در فعالیت های اقتصادی و دقیقا می شود گفتش که شاید به جهت در واقع قرابت و نزدیکیش به روح اقتصاد مقاومتی شاید نزدیکترین بخش اقتصادی کشور است و در این زمینه هم آمادگی داره که با استفاده از توانمندی‌های خودش در جهت تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی هر آنچه در توان داره در کمک در واقع کشور بیاد و به کمک مردم بیاد و بتونه در جهت تحقق این اهداف کمک شایانی بکنه. و البته این هم خدمت شما میگم که حالا چون دوستان عزیز مجلس هستن اینجا، این رو واقعا من درخواست دارم به نمایندگی از بخش تعاون که خدمت شما هستن تعداد زیادی از نماینده‌هاشون، واقعیتش اینه که یکی از علل حالا فاصله ما با اهداف پیشبینی شده دوستان عزیز نماینده عدم اجرای کامل قوانین مربوط به بخش هست. ببینید در برای توسعه بخش تعاون هم در برنامه پنجم توسعه کشور، هم در قانون اجرای سیاست اصل 44، هم در سند توسعه بخش تعاون احکام زیادی پیش‌بینی شده، متاسفانه اینها کمتر اجرا شده. این اجرا عدم اجرا مربوط به این چند سال اخیر نیست، در طول دوران این عقب ماندگی هست و اعتقادم اینه که دوستان مجلس به عنوان یکی از در واقع وظایفشون و تکالیف قانونیشون نظارت بر حسن اجرای قوانین هست، خواهشم و استدعای من اینه که در این زمینه یک توجه جدی مبذول کنن و بخوان که چرا قوانین مرتبط با بخش تعاون به خوبی اجرا نشده. این شاید بتونه کمک بزرگی به در واقع توسعه بخش بکنه. عرض میکنم خدمت این که بفهم سلام علیکم.
سلام خیلی خوش آمد.
بله عرض میکردم که واقعیتش به جهت ظرفیت قانونی بخش تعاون کم و کثیف اعتقاد ما نداره. قوانینی که مجلس محترم در طول سالهای گذشته و در دوره اخیر به تصویب رسونده قوانین بسیار متراکی خوب و قابل استفاده است. منتها آنچه که باعث مشکل شده عدم اجرای درست این قوانینه
اینه که خواهش ما اینه که از دوستان مجلس که حتما نسبت به این نکته توجه بکنن. ما الان اعلام میکنیم به جهت قوانین موجود هیچ کم و کسری از لحاظ ظرفیت های قانونی نداریم، مخصوصا در قانون اجرای سیاست اصل 44 توجه خوبی به بخش تعاون شده. در اصلاحی هم که در سال 92 و 93 نسبت به بخش تعاون قانون بخش تعاون اعمال شد اتفاق خوبی افتاد. آنچه که الان مورد نظر هست اجرای درست این قوانین هست توسط در واقع مسئولی که برای مسئول اجرا هستن. از این جهت اگر عنایتی بشه فکر میکنم که کمک بزرگی به توسعه بخش تعاون بشه. از جهت دیگه ای که حالا من نکته هم که به عنوان نکته آخر اشاره بکنم خدمتتون، ببینید دوستان بخش تعاون الان به جهت گستردگی در کشور شمولیت خوبی داره. الان ما حدود قریب به 16-17 میلیون نفر در کشور عضو تعاونی ها هستند. حالا اگر ما تعاونی ها سهام عدالت رو همین به عنوان تعاونی حفظشون کنیم و دوستان در مجلس کمک کنن که به عنوان تعاونی بمانن، این شمولیت به بیش از 50 میلیون نفر میرسه. از جهت توسعه کمی ما توسعه خوبی داریم. آنچه که الان مهمه تعمیق بخشیدن به فعالیت تعاونی در کشور هست و در واقع گرفتن سهم بیشتر از اقتصاد ملی. یکی از راه‌هاش که کمک می‌کنه به توسعه کیفی و کمی بخش تعاون، من اینجا بازم تقاضا می‌کنم دوستان مجلس که توجه کنن، موضوع تعاونی ها سهام عدالت هست. حالا بخیر الان بحثایی هست که تعاونی سهام عدالت رو از حالت تعاونی خارج کنن، تبدیل به صندوق‌های در واقع سرمایه‌گذاری کنن و شکلش عوض بشه. این قطعاً به شدت لطمه میزنه به سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی، چون به هر حال اون تعداد زیاد از کارخانجات و واحدهای تولیدی کشور در اختیار سهام عدالت هستن که افزایش میدن سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی. اینو خواهش میکنم که توجه کنید که این اتفاق نیفته، لطمه جدی بخش تعاون خواهد خورد. به هر حال من خیلی قطع تاثیر ندارم، مجددا از حضور همه دوستان مهمانان عزیز تشکر میکنم، به ویژه مجددا از دوستان عزیز نمایندمون، و تشکر میکنم از حمایت‌های جدی فراکسیون تعاون در مجلس شورای اسلامی. و اینجا لازم میدونم و وظیفه میدونم که از برادر ارجمندم جناب آقای دلخوش صمیمانه تشکر کنم. ایشون همیشه توجه جدی بخش تعاون داشتن، از حامیان جدی بخش تعاون در مجلس هستن، همچنین سایر دوستان. امیدواریم که این حمایت‌ها و این توجه‌ها مستدام باشه و بخش تعاون در پایه این توجه‌ها و البته با استقرار توانمندی‌های داخلی خودش و تلاش تعاون‌گران ان‌شاءالله در عرصه‌های اقتصادی کشور روز به روز روز ظهور بیشتر و بهتری داشته باشه و بتوانه در مواقع لازم ان‌شاءالله در خدمت اقتصاد کشور و مردم کشور باشه.
محمدرضا آل‌طارا، مدیر عامل اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی لاستیک، روغن و فیلتر کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیزی وظیفه خودم میدونم که تشکر و قدردانی بکنم از کلیه عزیزان و مسئولین و دولت مردانی که به بخش تعاونی افتخار رو دادن و اینجا حضور دارن. من به عنوان یک تعاونگر از صمیم قلب از حضور تک تک شما عزیزان تشکر و قدردانی میکنم. برادران، من یک مورد رو استثنا خدمت شما میگم که من امروز با صحبت‌های جناب آقای دکتر دریه امیدوار شدم که بر مبنای اشتباهاتی که بعضی از تعاونی‌ها کردن، دولت مردان قصد مجازات بخش تعاون رو نداره. این جای خوشحالیه. من به سمع خودم از همه‌شون تشکر می‌کنم. برادران، ما در جامعه این روزا بیش از هر وقت وجود تعاونی های توزیعی و تعاونی های مصرف رو احساس میکنیم. جامعه به این موضوع الان نیاز داره. مشکلاتی رو ما در تولیدمون، در توزیعمون داریم میبینیم که ما رو واقعا اذیت میکنه. حمایت از تولید، از شعار اگر بخوایم بگذاریم، باید به تعاونی های توزیعی بها بدیم که به عنوان یک توزیع کننده حمایت لازم رو از تولیدات داخلی داشته باشه. ما راهکارهایی رو داریم که میتونیم خدمت عزیزان بدیم که بار مالی هم حتی برای دولت نداشته باشه و حمایت از تولیدات داخلی به واقع اتفاق بیفته. امیدواریم که عزیزان، من زیاد وقت رو نمیخوام بگیرم، ولی اگر به عنوان مثال عرض میکنم در توزیع کالا ما بیاییم به سیاست های تعرفه‌ای توجه بکنیم، سیاست های تعرفه‌ای یه سیاست کلی هست و میتونه جوابهای خوبی بده، ولی کارای لازم را از دید توزیع کننده ها نداره. توضیح کننده میگه افزایش تعرفه یعنی کاهش سرمایه من، افزایش تعرفه یعنی درآمد برای بخش دولتی، کاهش تعرفه هم درست عکس این عمل میکنه. ما پیشنهادمون این هست اگر ما بیاییم ضریب مالیاتی تعاونی های توضیحی رو هم از مصرف توضیحی رو اونهایی که کالای خارجی رو دارن توضیح میکنن 3% افزایش بدیم، یعنی از 8-11 برسونیم، و از اونهایی که از تولیدات داخلی استفاده میکنن از 6-3 برسونیم، فاصله مالیاتی که اینجا به وجود میاد بدون بار مالی برای دولت، توزیع کنندگان انگیزه پیدا میکنن برای حمایت از تولیدات داخلی و این حمایت به واقع اتفاق میفته. پیشنهاد من این هست که کارگروهی تشکیل بشه از عزیزانمون وزارت تعاون، اتاق تعاون و وزارت صنعت و معدن برای رفع مشکلات تعاونی های توزیع و مصرف که میتونن بزرگترین حامی تولیدات داخلی باشن. صلواتی بر محمد.
رئیس اتاق
تعاون فارس. این دوله تعاون فارس بازار کن تشکر از ایزبانی عزیزان در اتاق تعاون، همچنین تشکر و خیلی مردم میگم به نمایندگان محترم مجلس و همچنین معاونت محترم تعاون جناب آقای جلالتری. خب فیل بدای صحبت کردن این دار سخت، من داشتم فکر میکردم ببینم واقعا چه چیزهایی حالا نگفتیم، مثلا حالا مواردی که در بخش تعاون عمدتا عنوان مزدلات یا مشکلاتی بوده همواره مطرح شده، ولی من چند تا نکته رو از باب تذکری که جناب آقای ربیعی دادن و از نکاتی که آقای عبدالله اشاره کردن استفاده میکنم و چند تا مطلب رو خدمت دوستان عرض میکنم. عزیزانم، تعاون یک اقتصاد بالغانه است، یعنی مدیریت تعاون یک اقتصاد بالغانه است و ما در موضوع تعاون همونجور که مبانی اقتصاد دولتی داریم و مبانی اقتصاد خصوصی داریم، مبانی اقتصاد تعاون هم داریم. ما متاسفانه در طی این سالهای گذشته به این مبانی نپرداختیم. ما تعاونی ها هم یا به شکل خصوصی اداره می شدن یا به شکل دولتی اداره می شدن و بنابراین به مبانی اقتصاد تعاون ما خیلی اشتراکت نداره. اون چیزی که امروز مطالبه ما، اگر در بخش تعاون نگاه میکنیم، دولت، اتحادیه ها، اتاق ها، خود اعضای تعاونی ها، هر کدام از ما یه توپ رو خراب بکنه که میبازه. برای خاطر ما یکی از دغدغه‌های مهم ما اینه که ما باید بتوانیم دانشگاه تعاونی ها مبانی آموزشی و تفکر تعاون نشانه در کشور فعال بکنیم و یکی از فایده های مهمی که میتونی کار بکنه اتاق تعاون. یکی از حالا من نکته که آشون های کلمتری هست نکته رو اشاره میکنم، یکی از بزرگترین مشکلات اتاق های ما اینه که ما همواره اتاق ها از دید وزارتخانه مثل یک تعاونی بهش نگاه کردن. اتاق یک شخصیت و یک در واقع جایگاه استثنایی داره، یعنی ما اتاق رو یک نوع تشکل اقتصادی خاص و منحصر به فرد می‌دونیم. ما اگر در وقت واگذاری هم اگر اتفاق بیفته، متأسفانه وزارتخانه های کلانتری، من این رو از در واقع دغدغه کمی اتاق دارم، تا اتاق ها رو مثل تعاونی ها نگاه، یعنی تعاونی ها رو همسان می‌گیرن. ما اگر می‌خوایم واقعا بحث واگذاری انجام بدیم، رسالت بزرگ وزارت تعاون در واقع ایجاد فرهنگ تعاون در کشور است و رسالت اتاق تعاون تسهیل در امور اقتصادی است. ما نباید وقتی میخوام دید آیین‌نامه یا یک مقررات یک در واقع تفاهم‌نامه واگذاری درست بکنیم، بیان بگیم که مثلا فرض کن ما میخوام واگذار کنیم این موضوع رو به اتاق تعاون و اتحادیه‌های تعاون و تعاونی ها و هر کسی که حالا تشکل تعاونی، این به نظرم این غلطه و ما باید شأن اتاق رو در واقع حفظ کنیم. و متاسفانه در بسیاری از مراکز اتاق ها در حاشیه رفتن، بعضی از تشکل های موازی من نمیدونم واقعا این اتحادیه مثل اتحادیه نظارت یا مثلا فرض خانه تعاونگران موارد اینچنینی چگونه میتواند مثلا فرضشون وارد این موضوعات تعاونی بشه. و نکته آخر، بحث بزرگترین مشکل بحث تعاون، بحث ساختار مالی. ما متاسفانه نتونستیم در این سالها ساختار مالی اتاق‌ها رو اصلاح بکنیم و این یکی از بزرگترین ضعف‌هاست. ما به پژوهش‌های صابون احتیاج داریم، ما به در واقع نیاز داریم بعضی از صابونی هامون رو بازنگری اساسی بکنیم. ما کارکرد بسیار از حالا درست اشاره کردن آقای عبداللهی که ما قوانین مشکل نداریم، ولی در کنار موضوع قوانین مشکل نداریم، ولی ما در بسیاری از کارکرده ها ببینید در مثلا در حوزه مصرف، در حوزه مسکن، در حوزه اعتبار ما کار کردیم، صابونه رو ازش دادیم و نیاز هست به سمت الگوهای جدید بریم. من از این که در مصرف شدم ببخشید و تست دارم محمد آمان.
سلام قاسمی، مدیر عامل اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی تکثیر و پرورش میگو، ماهی و آبزیان.
سه تا مشکل خدمت شما عرض کنم، دو تاش با دوستان و عزیز باید که هرچه یکیش هم با دیستان های دوزه هست. ما امسان نمشت کشاورزی با موزلات بسیار زیاد هم دیگه تولید بسیار ما امسان کاهش بسیار شدید کار داشت، تولید محصولات دامی ما بحر بودن، قیمت نهاده ها رو به شدت خود دولت و بسیلتی ها بالا رو کرد. این طرف که شما قلمان ناظر این کار را هم پرد کنید. نکته دوم، سازمان انجیوی وجود داره مثل سازمان نظام مهندسی کشاورزی. این به جایی که در جهت حمایت تولید باشه در جهت مخالف تولید عمل میکنه. این مهر فقط میزنه به مثل 5 میلیون تومان بابت اون مهر بود. این ما هم هر کاری کردیم در کمیسیون کشاورزی فعلا نتونستیم تو اختیاری هم داشته باشیم. نکته که به دولت برمیگرده این است که دوستان ما، همکاران ما در دولت توجه به اتاق تعاون خیلی کم دارد. من الان میتونم 10 تا مصوبه هیئت مدیران رو نام ببرم که در این مصوبات اتاق بازرگانی عضو ولی اتاق تعاون عضو نیست. همش هم آقای مهندس کلانتری تمامش هم مصوبات اعتماد ایرانه. یک سال پیش مصوبه اعتماد ایران داد در رابطه بحث مستند توسعه اشتغالی بود، در بحث توسعه روستایی اشتغال توسعه روستایی در کارگروه شده و تعاون هست کرده درتا نبود. یک سال با کمک آقای عبدالله و دوستان دیگه تلاش شد مصوبه اخیرا اومد بیرون. الان در شورای سیاست گذاری حلال ما نیستیم، در سیاست تنظیم بازار ما نیستیم، در بسیاری از اون مجامع نیستیم که دولت منطقه ای موفق کنند. ما در دولت نیستیم که بخواهیم یاد هستیم. تشکر
دارم. این میکروفون شما اونجا پشت چه بعدی آقای بهرامی هست. آقای حسنپور هم زحمت کشن دوستان همکار هستیم.
عبدالله بهرامی، مدیر عامل اتحادیه سراسری شرکت تعاونی تولید کنندگان فرش دستگاه.
اشتغال دوستایی داره شده 25% سهم بخش تعاون در اختیار معاون تعاون قرار داره. از این 12000 میلیارد چقدر مال پرداخت داره بخش تعاون و هیچ من سجایی که در جمعه هستم برای بخش تعاون که خصوص برای فرش دستگاه 11000 نفر در سامانه تخمام کردن هر از بعد 6 ماه یک نفر پرداخت نشده. هیچ اطمالی من تشکیلات نگرفته و در دستگاه هم قرار نگرفته. کل مطابقات اگر انجام شد در وزارت صنعت مالی انجام میگه، یعنی بخش تعاون و معاون تعاون سرکنه در این مسیر ابزاری برای اتحاد تعاون منطقی اتحاد تعاونی رتگرد منفعت و مفهوم عالی وزارت خواهش کنم که همه تحصیلات فقط در اختیار معاون اشتغال قرار ندن سم به بخش تعاون در اختیار معاون تعاون قرار کنم که اتحاد اتحادیا سینت بشن. بحث دیگه که از قرار وزارت تعاون قرارداد خیلی عظیم با دارای دانشگاهی بسته که در بحث مشاوره آموزش برای کسایی که میخوان در بحث اشتغال روستایی وارد بشن. خب ما اینجا میبینیم حداقل 100 تشکل رسمی در انواع گرایشها داریم. چرا از این منابع غنی بخش تعاون در امر آموزش و مشاوره و بازاریابی استفاده نمیشه؟ بحث دیگه که خطاب نمادر عزیز دارم و هم اولا تشکر میکنم از اونجا بهداشت خصوص آقای نجات که در کنسون تحقیق سال جار نهاد و خوشبختانه برای اولین بار وزید بوجه به اسم سالی سلاتری خشت از با مصدر شد. اما چند روز بعد از مصدره کنسون تحقیق رئیس کنسون برنامه بوجه شخصا اسم سالی سلاتری حذف کردن و مجدد هم به قاضی موسایی وقت شوهای دیگران و در کتابچه اومد و ابلاغ شد. این هفتشی رو من اطلاع دارم از شما را بپرسیم. ظلم مجدد که بعد از چهار سال چهل میلیارد به قاضی دیگر که چهل تاوان گرده شده به قاضی سراسری که سه هزار هفتصد تاوان گردیم ریاض مردم شد. هیچ واجبه این رو بگیم که انشاءالله قیافه ما رو بگیرم.
اتحادیه مرکزی شرکت‌های صنایع آلومینیوم کاران در ساختمان ایران.
من فکر میکنم که آقای محترم مجلس که جلسه دارن دوبه ها یعنی با مشتری با معرفتین مجلس من میخوام بگم که دوبه دارم گرچه بیدارش بودن اگر به ما عرض این بارن که جناب آقای عبدالهی به نماینده همه ما هست ایشون رو حمایت کنید با من یعنی عملی. دو در رابطه با ملاقاتی که با آقای دکتر دارجانی داشتیم من اصلا راضی نبودم، یعنی در اون جلسه خروجی خوب رو محفل نداشتیم. حدود 60 تا مدیران به این همه زحمت کشیدیم اونجا با ما شما جواب داشت باشیم نیم ساعت یا 25 دقیقه وقت داریم. بعد من حتی سخنرانی آقای بیاسد مجلس هم دوشیمانی و حمایت از بخش هم واقعیت بسیم بگم یه جلسه خوبی هم داشتیم در حضور آقای رئیس جمهور و وزرا که جناب آقای عبداللهی بسیار سخنرانی جالبی داشتن، یعنی آقای رئیس جمهور من ازش گله‌مندم آقای دلخوش عزیز، یعنی از شما میخوام بعدش در وسط صحبت ایشون گفت ما هر چه داریم میکشیم از بخش آبونی میکشیم. چرا؟ برای اینکه 4-5 تا آبونی که مسائل مالی یا حالا تا آبونی ما بودن چی بودن برای مشکلات پیش اومده، ایشون اون نقطه رو گرفته به بخش تا آبون یعنی تهمت زده. بعد من این میخوام بگم مگر بانک ملی رئیس بانک ملی چند هزار میلیارد برش برده بعد ما میگه بانک ملی بده؟ مثلا اگه 4-5-2-3 محصه مشکلی برای اینو بیاد بخش قابون بره. بنابراین از جنابالی میخوام شما یکی از رهرمان های بخش قابون هستید. آقای جوش مردانگی کن، همونی که قابونی رو یعنی وزارت قابون رو قابونی خلاصه کردی به وزارت کار و امکانم کجا و کجا، یعنی ازت خواهش بودن برگردونی خدا شاید شما آقای حسن بود و من شما رو میشتفن برادر عزیزم آقای یوسف نژاد دوستانمون که اینجا هستن با هم آدم های زنده مجلس هستن خواهش بودنم به بخش تقابل توجه کنیم. آخرین حرف هم میره در بخش صنعت و معدن من هم کارآفرین هستم هم تو بخش آلومینیوم مدیر کارخونه آلومینیوم هستم خود اندازهای برند هم ما داریم، یعنی بخش خصوصی که سرمان این همه داریم تبلیغ میکنیم یه آقای به نام علی محمدی بوده تو بخش خصوصی آلومینیوم رو در اختیار ایشون قرار دادیم. آقای مهندس حدود 6000 تومان در این چند هفته ای قیمت آلومینیوم رو بردن بالا. ببین چه میکنی یه نفر که بخش خصوصیه آقای این هم مدیرانی که اینجا نشستن به خدا قسم به فکر خودشون نیستن، همه به فکر مردم هستن به فکر بخش هستن. اتفاقی وجدانه بودی که تو این بخش حمایت عملی بکنیم. ازتون ممنون هستم.
حاج ابراهیمی از اتاق تعاون استان قم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد. سلام خیلی ممنون دارم خدمت تمامی عزیزان در جلسه مشاور بارو خواهم هر چه از این تیم خواهم نیجه ریاست مهم در روز دکتر تشکیل میتونی جلسه سرحالا برد شما این مجلس در این محضر شده شما رو به جبه در تفصیل میشه ازم درشی خدمت نواده میشه آنچنان که دستگاه حاکمیتی مدیرا در قالب پروسه‌های خود تعهدات از صورت محترم یا سیستم اجرایی به بخش دسترسی موفق بشه، توفای این امر هست که بودجه این امر به همین شخص بهش مرتقل بشه. دوستان محمد میفرماید امور را واگذار میکنند یا به واسطه قانون یا به واسطه تفاهم نامه و امثال، اما بودجه مورد نظر شده از کمیسیون ما قرار نمیگیرد. یه درخواست داریم بودجه وزارت محترم تعاون در آخرین اعلام شده ۲۰۰ میلیارد تومان حتی اعلام بفرمایید این بودجه که قرار بود در جهت انعام‌بخشی بخش تعاون اجرا بشه دستور کیه؟ متولیان تخصیص که حضرات ما در مجلس باشند اینو تغییر کنم مشخص کنم که ما از دوستان رو در وزارت خونه اینو سرخانی کنیم. این که ۸۴۴ بیان میدانند اقتصاد ما در مرحله دوم تعاملی اقتصادی ها دو رفیز ها تعاملی، این قسمتش رو از شما خواهش مندیم که بیش اجرای تر به ما هندت بفرمید. درخشید
فاضل همامی مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاملی‌های تخصصی فولاد و معدن.
مرز بکنم که مختصر بگم تعاملی ها قبلا فرد هر جایی که ارزان فروشی بود میگفتن که تعاملیه، بود اینجا جرابه، بود اینجا لباسه یا روغن نمیدونم ارزلا. امروز خوشبختانه توی این بخش خودمون تو اتاق تعامل از ماهی های ریز آقای ارزان قاسمی تا فولاد ما هستیم در کل بخش موجود هست. چند تا دقیقه داریم بیشتر از این یعنی تا ۳۰ ثانیه شد خدمت شما عرض بکنم. چند تا دقیقه داریم یکی ارزش افزوده است جز خصوص ما تو اونی ها میدونید که ما یه دفتره داریم، دو دفتره داریم، سه دفتره هم داریم. یه دفتره اونایی که مثل تو اونی هم فقط حساباشون توی یه دفتر می‌نویسن و لاغه بخش خصوصی توی دو دفتر می‌نویسن. یه سری از شرکت ها تو سه دفتر می‌نویسن، تا دیگه هم یه سری دفتر چهارم درست کردن که خانواده نفهمند بخوام دارم خرجه دیگه رو بکنن از اون دفتر استفاده بکنن، پس ما شده چهار دفتر. ما تو آمی هم یه دفتر ده این ارزش افزوده واقعا به ما فشار میاد. یعنی من پارسال توی یکی از کارخونه هم بالای ۳۰۰ میلیارد فقط تو ماه هم من از افزوده دارم پرداخت میکنم خیلی سر. من الان از اصطاقیه هم خدمت شما بگم در اساس از شما دارم اینه که آیا جمهور امسال رو برای هم ارزش افزوده اتوسی داشته اثبات خود رو و بازیافت دو تا برنامه و ما خدمتشون رو درسیدیم همین برنامه رو ترکیب کردن اصفاد خود رو کل اصفادیه های خود رو خودایی تو پیش ما هستن تو اتاق، یعنی ساکسیرانی باید نابلانش عوض بشه ۱۴۰۰۰ دارم چند ساله دو ساله سیاپی دنبال بودجه شد خود خود رو هاشو بازیافت بشه ۲۰۰ مرکز اصفاد خود رو با ما هست به صورت تعاونی به کل کشور داره اداره میشه. این از نگاه کلیدی همکاری رو کنیم توی قضیه که ما سرعت بتونیم این کار انجام بدیم. دو اتوبوس هم هستش برای اتوبوس واحد کل خود را توی بازیافت کشور هم ما سازه های فلزی تقریبا ۷۰٪ کشور به صورت تعاونی داره اجرا میشه. میتونیم تو اون بخش هم از نظر ویلگه هم از نظر سازه ها تو اون بخش هم که آیا جمهور نظر دارد که این باز انجام بشه ما حاضر این کار انجام بدیم.
جواد مشهدی عباس اتحادیه شرکت های تعاونی آهنگکاران پروفیل سازی ایران.
در رابطه با ارزش افزوده آقای همامی گفتم من میخواستم اینو تاکیدش کنم، خواهش داریم از اون چند بار هم هستش که آقای کولبرینی رئیس محترم فروشی سیاست عمومی کردن که برای نهایی میشه بیاد توی سن نمیدونم تا پایان خرداد ماه میاد این تمامی داره هی طولانی میشه. من خواهشم از نماینده محترم مجلس اینه ببینید یه قانونی تصویب شده ۵ سال قرار بوده آزمایشی اجرا بشه ۵ سال تمدید شده واقعا خودتون هم میدونید که مشکل کاره، یعنی بردیدش تو کمیسیون چون بایی کردید که ایرادتش برطرف شد. واقعا بخشی تواهر شما میگید آقا دیروز آقای یوسف نجات فرمون نکشدی از تواهرمی ها به من تحصیل میشن یا تحصیل شدن، ولی دقیقا درسته همین ارزش افزوده تمام رقابت تواهرمی من دوستن تو آهان هستن. سال 85 تا تواهرمی در بندر حساب عضو ما هستن. یکی یکی دارم قصده میشن چون نمیتونم با آن فروش تو روبروی مغازشون رو رقابت بکنن. عضو حاضر نیست به خاطر ارزش افزوده بیاد خرید بکنه. دوره خدا این سریعتر انجام بشه بیاد حداقل ارزش
محمد بوداغی مدیر عامل اتحادیه شرکت های تعاونی مصرف راه آهن.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من سوالم در مورد تعاونی های مصرف با توجهی که نمایندگان محترم مجلس در اینجا هستن، وضعیت تعاونی های مصرف از نظر مکان و جا شدیدن دچار مقدیره هستن. با توجه به بخشنامه که در سال 62 به شماره 83380 دولت مرزف بودید نسبت به تعاونی های مصرف جا و مکان اینها بده، اون روزها به نظر میادن ادارات دارن ممانعت میکنند و کم کم دارن به تعاونی ها مراجعه میکنن و عضو تعاونی ها و از ادارات میخواهد تعاونی میخواهد. استدعا دارن شما به عنوان نماینده مجلس مربوط بفرمایید این بخشنامه قبلی رو و همچنین جناب آقای دکتر سمنزد این بخشنامه قبلی رو مجددا احیا بکنید تا تعاونی هایی که در ادارات هستن از این وضع دچار بشن. بحث دوم که خدمتتون می‌خواستم عرض بکنم با توجه به توزیع کالاهای اساسی همونطور که مستقر است که در زمانهای گذشته کالاهای اساسی از طریق بخش تعاون اول تعاونی های مصرف توزیع شد، این را اخیرا قرار بر این بود که کل کالاهایی که از سیستم دولتی توزیع میشه از طریق تعاونی مصرف توزیع میشه اخیرا ارجاع دادن به فروشگاه های رفاه و زنجیره. استدعا داریم به سازمان صنعت معدن تجارت دستور بفرمایید که هم تعلیم و هم درگیری و هم توزیعش را در اختیار تعاونی های مصرف قرار بده. از لطف بیکران شما ممنونم. سپاسگزارم.
امیرحسان ظفری اتحادیه تولید کنندگان فرآورده های لبنی.
به خدمت درد بکنم که 1500 کارتون تامین کننده شیر مدارس بودن، تجهیزات خریدم، تمام دانش آموزان ایران شیر مدرسه میخوردن، امسال شیر مدرسه رو قطع کردم، فقط بودجه هم 200 میلیارد تومان، بعد 400 میلیارد تومان اختصاص داده شد برای یک نفر شیر تضمینی بکنم. یک نفر آدم تو این مملکت شیر تضمینی خرید تضمینی 400 میلیارد تومان کمکش رو شیر مدرسه همه بچه های شما قرد شد. ما هم از وقت نداشته باشیم تو برسیم. یک دو چند کنم خدمتون مشابه های صادراتی که شما نماینده مجلس مصوب کردید و عزیزان سازمان مدیریت توضیح کردن 400 میلیارد تومان رفتی به 15 نفر. من مستندان خدمت شما میدم، نه دارایی دارم نه دفتر دارم نه دستک دارم، اینم به پوش تمام دولتی ها بسوندم و الان هم خدمت شما میگیم اون دنیا تونه این دنیا تو گرفتاری فقط میگیم متفاهم کنیانی حمایت نکنید.
رضایی اتحادیه تعاونی های آبخیزداری و منابع طبیعی.
سلام عرض ادب خدمت همه بزرگان، من از رضایی هستم، استادی تعاونی مناطقی کشور. از حوزه خود آقای مهندس کلانتری میخوام صحبت بکنم. حوزه منابع طبیعی حوزه‌ای که در حال حاضر زیربنای رشد تمدن، رشد کشور، رشد ملی در کشور داره متاسفانه دچار اجهاف بیش از حد شده و منابع طبیعی داره به تاراج میره. ببخشید که من اینو خیلی سریع دارم میگم. منابع زیرزمینی ما داره از بین میره، منابع کوهی ما داره از بین میره، منابع جنگلی ما داره از بین میره. ولی من نماینده 1 میلیون بهره بردار منابع طبیعی در حوزه در عرصه‌های منابع طبیعی کشور هستم، ولی در این حوزه هیچ حمایتی از بحث بهره برداران، جنگلداران و آبخیزداران نمیشه و اون یارانه‌های مربوط به این حوزه بی‌بخش داده نمیشه. من از حضرت والی که خیلی حالا تعریف شما رو شنیدیم در مجلس هم رحمه دیدیم، اون سرصداهای شما در حوزه تعاون رو ما این رو به نیک میبینیم و از شما میخواییم که در حوزه تعاونی های مناطقی که
زیربنای خیلی از تعاونی هایی که اینجا قرار دارن هستن میباشن به این که یک حمایت لازم انجام میده و سازمان جنگل ها مناطق آسیبزده کشور داره از بین میره. من خود این مملکت کلانتری که حضور دارم اون شرایطی در زمان آقای مهندس کلانتری داشتن اگر الان بیاییم طبق آمار رسمی و جمعی نه این آمارهایی که دارن میگن بررسی بکنیم وضعیت مناطق خیلی به بعد اصافناکی رسیده مناطق آفیل رو داره ارجه میده. آقای اصافناکی رو ممنون.
غفار محمدی رئیس اتاق تعاون کرمانشاه.
فقط از بازه همه دوستان قبول هم باشه. من یکی درمیدانتی از همکران خوب هم داشته باشه همیشه قلب کشور فراموش کرد. نظر این که چون واقعا من زدن تو حضرقت اتاقای قلب کشور یه دو دقیقه وقت میدارم. دکتر دونجا باقی هستش خوش. ما تعاونی های مرزشی در استانهای قلب کشور داریم. و هر استانی که ماشا 450,000 نفر مردم مرزشی خود تعاونی های مرزشی هست. ولی متاسفانه چه بخش دولتی ما این گیرمندی از بخش دولتی و حتی مجلس هم داشته باشیم تاکسی دنبال شرکت های خصوصی هستیم. تعاونی های ما صحنه مرزشان سوخت داریم برای هر تعاونی 15 لیتر آمدن در استان کرمانشاه و استان های دیگر غرب کشور آمدن شرکت های خصوصی ایجاد کردن میگن نه تعاونی ها صلاحیت نداره. کی میگه صلاحیت نداره تعاونی هایی که سوخت شان صادر بکنن؟ من این گلمندی دارم با من توی قضای اجازه ندیم تاکه ایران برای
قایه. شیران نماینده محترم مجلس شورای اسلامی.
رحمان الرحیم بلنگو تو جمهوری اسلامی درست میشه
نمیشه
چون یه موقع میگفتن سیم رو نه که شعار نیه بعد همه پشتر شده کنن سیم رو نه که شعار نیه از همون موقع مشکل بلنگو تر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله در این ماه رحمت الهی همه درباران رحمت الهی متنعم شده باشم. تقدیم میکنم از عزیزانی که این جلسه بزرگ رو فراهم کردن. من دو سه تا آمار میدم یک نتیجه میگیرم. در اول سرشمالی سال 1995 75% جمعیت ایران شهرنشین شدن و 25% روستایی. بیش از 31% جمعیت ایران در 10 کلان شهر زندگی میکنند. در 8 استان کشور سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، کردستان، سمنان، یزد، کرمان 52% مساحت کشور فقط 22% جمعیت زندگی میکنند و در استان تهران و البرز بیش از این جمعیت زندگی میکنند. نرخ بهره‌وری هم پایین. دیروز در کمیسیون اجتماعی بررسی داشتیم در رابطه با لایحه مدیریت خدمات کشوری. اگر بخوام نهادهای عمومی غیر دولتی را حساب کنیم حدود بیش از 6 میلیون نفر هستند که حقوق می‌گیرند. همه اینا نشون میده که ما در مدل اداره کشور داره نقص هستیم. من به سهم خودم در طرف مجلس این بخشش که به مجلس برمیگرده از همه شما همینجا عذرخواهی میکنم. اون بخشی که ما خدمت شما عرض کنم همه این آماری که دادیم پیام‌هایی داره و نشون میده که ما در شرایط سختی هستیم و کشور رو هم بد و هم گران داریم. 75% جمعیت شهرنشین هم یعنی ما 75% جمعیت مصرف کننده داریم. حالا که در توسعه همون نتونستیم توسعه متوازن داشته باشیم، حالا که آمدیم شهر مشهد مقدس که من و حجت الاسلام دکتر بهرینی که در خدمت نسیم نمانده میشه رفتیم رو به حدود 3,100,000 نفر جمعیت رسوندیم، این جمعیت مصرف کننده رو بتونیم بازارش رو تأمین کنیم. اگر نوزه تو بازار مشهد تو حدود 8,000,000,000,000 تومان اقتصاد سوغاتش فقط تصویر چینی فروش بشه لباس ترکیه فروش بشه، ما دو سر ضرر کردیم، یک سر جمعیت مصرف کننده درست کردیم، یک سر بازار از خارج. یعنی در حقیقت باید تلاش بکنیم این چیزی که من میخوام نتیجه بگیرم و از صابونیا بخوام به عنوان سربازان خط مقدم این وصل و این پیچ و مهره کردن این جمعیت مصرف کننده شهری به تولید داخلی و بازار داخلی است. اگر این ایجاد کردیم نرخ اشتغالمون هم نرخ خوب قرار میگیره، واحدهای تولیدیمون هم از بین نمیرن. اما اگر ایجاد نکردیم و حدود 54 میلیون دلار در آمار گمرکمون واردات لباس بیش از 1 میلیارد دلار واردات لباس داشته باشیم، در حقیقت ببینید که ما روز به روز با مشکل جدی در همه حوزه‌مون هستیم. خواهش بعدی که دارم، من تصور ذهنی اینه، امروز با چند نفر از نمایندگان دیگه هم صحبت می‌کردم، در صورت این بحث مبارزه ما با استکبار قرارگاهش قرارگاه اقتصادیه. تصور ما این هست که در این بخش باید خیلی جدی باشیم. اون گزارشاتی که داره امروز به ما میرسه متاسفانه در سقف سفارش ها هم با نرخ بیشتر سقف سفارش میکنن که دلار بره و هم وقتی با 4200 دلار میارن با بازار آزاد میتوشن. قطعاً تعاونی ها و مخصوصا تعاونی های توزیع و تعاونی های مصرف باید به صورت جدی به کار گرفته بشن و ما دوباره بتونیم کمک های غیر نقدیمون، حتی من معتقدم اگر از جلو تنبیریم لازم و نیاز هست که بالای 40 میلیون نفر که توانش داریم ما دوباره بحث کالای کوپنی کالای سیست کوپنی داره کنیم که این جمعیت بتونه، مگر نه اون نرخی که دلار گرفته و امروز کرده 1800 تومن فرد 2300 تومن فرد پس فرد 3000 تومن جمعیت آقای توجهی از اون رو بگیرون ما و کسری ما رو مشکل مواجه میشه. ببخشی که وقتون گرفتم.
خانم آقاپور نماینده محترم مجلس شورای اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبی محمد و آل محمد. در رابطه با بخش تعاونی‌ها صحبت‌ها بسیار من از حیرتی محترم از همکاران محترم از آقای عبدالدهی از همه دوستانی در بخش تعاون زحمت میکشن تشکر میکنم و آرزوی قبولی تعاون و عبادت شدارم. ما از آقای دلخوش بزرگ که از حیرتی محترم هم تشکر میکنیم، اما آقای دلخوش این یک فرایندی رو در این فرستم تعریف بکنیم، پاسخ سازی نکنیم، پاسخ گوش. ما وارث تفکرات مدیریت سنتی هستیم، اما در اصل در شرایط فعلی با ابزارهای موجود باید فکری نو در اندازیم. ما در رابطه با تعاونی ها هدف تشکیل تعاونی ها این بود که یک اشتغال رفاه اجتماعی ایجاد بکنه، یک گیگهایی رو رفع بکنه و در بخش روستایی و شهرستان ها و استان های کوچک فعالیت های بهتری رو داشته باشه. اما متاسفانه در بخش تعاونی ها دولت و تمام قوا، حتی قوه مقننه، حتی قوه قضاییه، اونجوری که باید شاید وظایف خودشون رو عمل نکردن. به جای اینکه در کنار بخش خصوصی باشن، تعاونی ها رو در مقابل بخش خصوصی قرار دادن و تعاونی ها نمیتونن با بخش خصوصی رقابت بکنن. ما باید شاخص ها و امتیازهایی رو برای بخش تعاونی ها تعریف بکنیم تا بتونن اونها فعالیت بکنن. اگر هم نمیتونید، اقلا پامون از ترمز ماشین خرید تعاونی ها بردارید و اصلا مهمتر این که من بنده خبیر به نظرم میرسه که حتی تبلیغ منابع مالی هم دردی دوا نمی کنه. اگر میخواد بکنه که این ستاده انجام شده که تعاون بتونید گرفتن، یک کمیته تشکیل بدیم، کمیته آسیب شناسی در بخش تعاونی ها. همه دوستان فرصت بذاریم، هر کدوم بیان با این کمیته صحبت بکنن، مواردشو بگن، اما دوستان ازشون خواهش میکنن در کنار درد و دل و مشکلات راهکار هم ببره. این راهکارها جمع‌بندی بشه و هر کسی در جایگاه خودش یا فعالیت خودش را انجام بده، یک بازه زمانی و یک فرایند را هم با شرایط فعلی براشون تعریف بکنه. من از تمام زحمات شما بزرگوارم تشکر میکنم. میدونم که در شرایط بسیار سخت اقتصادی سر پای ایستادید و شما واقعا سربازان خط اول این جنگ اقتصادی هستید. خدا قوت و انشاءالله که ما هم بتونیم خادم خوبی و قوه مقننه برای شما بزرگوارم باشیم. تشکر
میکنم. احمد علالکی محمدی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و قدری طاعت و عبادت ارزشون. خب مشکل تاوانی یا باطل از اینه که من خودم هم تاوانی دارم تو رفتنجان و شاید بزرگترین تاوانی بزرگترین تاوانی ها تاوانی شد که تو بسته رفتنجان محصول 5000 عضو دارم، تاوانی چشت سنت رفتنجان و تاوانی های دیگه که حیف این امکاناتی که تو این تاوانی ها مونده و هیچ کس نمیتونه استفاده بکنه. مثلا 50000 تن انبار دارن برای تاوانی ها که همه خالی مونده، همه داره خاک میخوره و این نشون میده هیچ توجهی به تاوانی ها نمیشه و هیچ امکاناتی رو ما حتی تو مجلس هم که تصویب کردیم در 1000 میلیاردی که تصویب کردیم کمترینش رو سهم تاوانی ها شد به دلایل متعدد. ما حالا این که چقدر از هم ما نمیدیم، حالا گزارش قطعا آیا دکتر عبداللهی دارن تو این زمینه که چقدر ما تونستیم جذب کنیم برای تاوانی ها. من یکی از بحثایی که داریم اینه که اصلا دولت حقیقتا دستش از جیب بخش خصوصی که یکی از تاوانی ها بیرون بکشه، من فکر کنم خیلی مشکلات ما حل میشه. بیشتری معضل ما معضل دولت. خب اکثر تاوانی ها به دلایل متعدد سندشون پروانهشون گیر داره، هنوزم که هنوزی هیچ کس به فکر این نبود و نتونست محل کنه. ما تقاضامون اینه که اولا بیاید تاوانی همون داخل شهرستانی استانی بیاریم رو کاغذ و نشون بدیم که ما وضعیت تاوانی همون چه جوریه. با پیشنهاد ما اینه که همه دست به دست هم بدیم، مجلس و دولت واقعا یه راهکاری برای تجلیه بن‌بست در اومدن تاوانی ها. ما تاوانی ها تو بحث اقتصاد مقاومتی یکی از ظرفیت های خیلی خوبیه که میشه از تاوانی ها استفاده کنیم، ولی متاسفانه هیچ نگاهی تو اقتصاد مقاومتی به تاوانی ها نشد.
بحرینی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی.
سلام عرض می‌کنم خدمت اعضای عزیز رشت آمان. چون دستور برای میدن من صحبت کنم، من صحبت هم رو منصوص میکنم به یکی از مشکلاتی که دفتر نفرت عزیزان مطرح کردن و احساس هم میشه خیلی با سوز و گداز مطرح کردن. بسته مالیات در ارزش افزوده ما رو آقای دکتر دلخوش که توضیح کوتاهی در ذهن صحبت عزیزان دادن، اما با توجه به این که من دستی دارم در اصلاح قانون مالیات در ارزش افزوده و چند ماه گذاشتم انصافا وقت بسیار زیادی از ما صرف این کار شده، یه گزارش خیلی کوتاه عرض میکنم. ببینید همونجور که فرمودید قانون موقت بود. دولت محترم یه لایحه آورد برای اینکه دائمی بشه. توقع ما و توقع فعالان اقتصادی این بود که وقتی دولت یه لایحه جدید میاره برای دائمی کردن قانون موقت، این باید حاوی یه نوآوری هایی باشه، یه تغییرات عمده ایجاد بشه. متن لایحه رو که ما دیدیم نه، تغییرات قابل توجهی، تغییرات که واقعا اسمش بشه تغییر گذاشت. در واقع کار سنگینی در مرکز پژوهش‌های مجلس و در کمیته مربوط انجام شد و ما متوجه شدیم که خلاهای جدی داره. بعضی از تغییرات بسیار مهمی که تو این انجام شده رو لاغل یکی دو موردشو چون ظاهرن دفته دیرم بیشتر بسر صحبت نیست یکی دو موردشو من دلشی مال حرف می کنم دوستان در جریان باشن که اتفاقی که در کمیسیون اقتصادی افتاده و انشاءالله به زودی دستم تقدیم خواهد شد چیه؟ رویه فعلی مالیاتگیری در ایران چه در حوزه مالیات عمل کرد چه در حوزه مالیات بر ارزش افزوده بینه که معدی یه اظهارنامه در زمان مقرر تسلیم میکنه به سازمان امور مالیاتی این اظهارنامه رو سازمان ممیز سازمان بررسی میکنه خیلی از موضع قدرت میگه این قسمتش رو قبول ندارم اینو قبول ندارم اینو قبول ندارم عملا اظهارنامه میشه بیخواستیت در کنار این و همزمان با این درخواست و اسناد معدی هم در واقع غیر قابل قبول اعلام میشه خود معدی مدعی مثلا 2 میلیون باید مالیات بدن مالیات بر ارزش افزوده که حالا محل بحث ماست اون من یه بررسی میکنه میگه نه شما باید بیشتر میدین مالیات واقعا هیچ منطق و مبنایی نیست ما این کامل آسیب شناسی کردیم که عرض می کنم با اطلاع کامله ممیزی که اصلا مگه میشه این مقاطعه، این کارخونه، این انبار تو این قصد فروش داشتی اصلا امکان نداره نه این قصد که من میگم فروش داشتی بعد منتقل میشه تو سازمان یه مراحلی داره ممیز در ممیز ممیز مراحل خیلی میشه آخر سال اگه توافق نکردن معدی به هیئت علیه اختلاف مالیاتی شکایت میکنه کاری که شماها حتما بارها و بارها انجام دادید کار هر روزتون خود اون ترکیب هیئت یه ترکیب کاملا غیر منصفانه است یعنی من همین امروز مجدد باز برای چندمین بار با سازمان با رئیس سازمان معاون سازمان بحث داشتم با پرکاش میگفتم گفتم آقا این هیئت هیئت نیست سازمانه خود قضات که ما میگن آقا سازمان هر چی میخواد حکمشو میمیسه میارن ما اینجا میکنیم یعنی واقعا دادرسی منصفانه این هم نیست این باعث شده که وقت معدیان ما یعنی وقت فعالان ما به شدت داره تلف میشه این گزارش که عرض میکنم داغ داغه آقای دکتر شیران گزارش دوین بیزینس بانک جهانی 2018 مدت زمانی که یک فعال اقتصادی در هر کشوری برای کلکل کردن خود سازمان امور مالیاتی صرف میکنه وقتش برای دادن مالیات چقدر صرف میشه اونجا فهرست شده کشور ما همسایه بغل ما امارات 11 ساعته میانگین این عدد تو جمهوری اسلامی ایران 344 ساعت اصلا قابل مقایسه نیست اینا همش ریشه اینه حالا ما چه کار کردیم دو تا نوآوری رو با سریع عرض بکنم یه قاعده تأسیس شد تو قانون جدید اون قاعده اینه که ما یه سامانه ای خواهیم داشت به نام سامانه معدیان هر معدی که تو این سامانه اظهار کنه اظهارش اینجا تو که آقایی قصاری در میبرد بروتن عقل برای این است که هر چی تو این اظهار میشه این دیگه قطعی است یعنی به این معنا که سازمان حق رد کردن نداره یعنی دقیقا جهتگیری ما با جهتگیری سازمان در شرایط فعلی و حتی قانون فعلی متفاوت عقل و صفت اظهارات معدی خب حالا اگه یه معدی واقعا تخلف کرده باشه الان شماها باید برید به هیئت حل اختلاف شکایت کنید تو رویکرد جدیدی که مصوبه کمیسیون هست اگر سازمان سند و مدرکی داره که شما تخلف کردید او باید داره شکایت کنید داخله هیئت را که عرض کردم اما از نظر ما به شدت غیر منصفانه است یعنی ما یه وقت جدی داریم با سازمان میگیم آقا اصلا مگر معنا داره قاضی و مدعی یه جا باشن ما کاری که ما الان دنبال کردیم که حالا با اصرار سازمان اجالتا ما یه گام متوقف شدیم گفتیم باشه یه 6 ماه مهلت بدیم ما حرف من رو بود اصلا دادرسی مالیاتی از سازمان جدا بشه من همین اخیرم سفر اخیر سورج بودم برای بحث مالیات هم رفته بودم
پرسیدم گفتم اصلا ما سازمان مالیاتیمون کجا یه دادگاه مالیاتی داریم تو وزارت اقتصادمون مثل دیدی فنگیه که مکرر تو اونجا کل اداراتی باید اونجا باشه. حالا ما اون رو فعلا پیش نرفتیم اما ترکیب داخل هیئت رو کاملا تغییر داریم، یعنی به این معنا که شده یک در واقع ترکیب منصفانه از نظر ما. خود اینا رو بعدا شما میبینید اگر نقدی دارید هنوز وقت هست از جناب دکتر جسپا شما میبینید. من این آخرین جمله رو بگم، ببینید الان اگر سازمان رأی به نفعش نباشه میتونه تقاضا تجدید نظر کنه، معدی هم میتونه. ما اینو برداشتیم گفتیم معدی میتونه تقاضا تجدید نظر کنه اما سازمان نباید تقاضا تجدید نظر کنه، چون نگاه اینه ما بنا رو بر این گذاشتیم به طریق سیستم، یعنی با استفاده از امکانات که امروز تو کشور فراوان وجود داره. خود شما تا همین الان 12 نوبت اظهارنامه مالیاتی از طریق سیستم دارید، حالا اونایی که فعال هستید من نمیدونم هم هست، یعنی الان ما یه انباشته ای از دانش از مهارت دارید، اینو میخواید به خدمت بگید. اگر لایحه دولت اومد توی کمیسیون و مدت معطل شد که بعضی از عزیزان اعتراض داشتن چرا اینقدر معطل شده، علتش اینه که ما لایحه دولت رو اصلا تغییر پارادایم دادیم. دولت چیزی که آورده بود شبیه همین بود که الان اجرا میشه، از نظر ما اصلا خیلی مفید نیست، بخوایم همین رو عینن داوری بکنیم. یه تغییرات قابل توجهی داده شده، من یکی دو نمونهش رو عرض کردم، موارد دیگه هم هست. اجمالا این بشارت رو ما به فعالان اقتصادیمون میدیم که در کمیسیون اقتصادی قانون مالیات بر ارزش افزوده با سوگیری به نفع معدی اصلاح شده، امیدواریم که سهمن این اصلاحات به تصویب نهایی برسه.
نظر کنم اینو هم به عنوان یک هشدار جدی دارم عرض کنم، خواهشون توجه بفرمایید. با توجه به مشکلاتی که عرضی کردم در کشور از همه کمیش در جریان هستیم، در واقع خرج کردن هر یک دلار الان به نظر یک مسئله بسیار سنگین است. با توجه به شرایطی که در آینده ممکنه خیلی سخت‌تر بشه، در واقع حفاظت از صیانت منابع ارزی کشور یکی از اولویت‌های اصلی مدیران کشور باید باشه. منتها یک اتفاقی در این میفته، من خواهش می‌کنم مثلا دوستان کمیسیون اقتصاد توجه بکنن. الان خط سفارش برای گروه زیادی از کالاها داره انجام میشه. این کالاها با ارز 4200 تومانی وارد میشه ولی در بازار بالاترین قیمت ممکن داره فروخته میشه، یعنی یک رانت بسیار عجیب و غریبی یک عده توی این مقطع خاص دارن استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن بهتر بگیم، دارن با عرض 4200 تومانی کالا میبرن، هیچ نظارتی هم از توی هیچ سازمان و نهاد اعمال نمیشه، با عرض در واقع دولتی ها اگه چی بگیم کالا وارد میکنن با بالاترین قیمت ممکن در بازار به فروش میرسونن، هیچ نظارتی هم بر روش نیست. اینو خواهش میکنم که توجه جدی بهش کنید. موضوع بسیار مهمه.
حمید کلانتری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تعاون.
من تشکر میکنم از جناب عبدالله و همکاران محترم به برگزاری جلسه و همینطور جناب دکتر دلخوش نمایندگان محترم مجلس که در جلسه حضور دارن و وقت بسیار کم هست، مطالب هم بسیار زیاد بدون تیزوار اشاره میکنم. ببینید ما امروز یکی از اولویت هامون برای توسعه بخش تعاون گسترش تعاونیهای تامین نیازه. اعتقاد در این داریم که تعاونیهای تامین نیاز با پیوهم پیوستن واحدها و بنگاههای کوچک اهم از خصوصی و تعاونی میتوانند کارهای اقتصادی بزرگ رو سامان بدن. تعاونیهای هفت نفره خیلی در اولویت ما نیست، تعاونیهای هفت نفره چون شبیه بخش خصوصی است. ما هر چقدر بتوانیم تعاونیهای تامین نیاز بزرگ رو از قشرهای مختلف و از گرایش مختلف تولیدی ایجاد بکنیم، مثل تعاونی مرغداران، تعاونی دامداران، تعاونی پرورشندگان باغی، تعاونی فولاد، تعاونی صنایع غذایی و امثال هم و مثل تعاونی فرش، مثل تعاونی صنایع دستی، این نوع تعاونی ها رو باید گسترش بدیم. تعاونی همدنب که نجز تعاونی تمامی ها میشن. نکته دوم، ما برای اشتغال چون چند نفر گفتن هر اشتغال دوستایی مسئولیت توسعه بخش تعاون در اشتغال دوستایی و توسعه بخش تعاون هست. ما تغییر تحصیل های ایستا تاون دیدیم که ما داریم میکنیم با شعای 1000 تاونی 1000 ایستا، اما تا 3000 تاونی این برای گسترش پیدا بکنه. تا به حال هم به نسبت بخش تاون در طرحهایی که در کارگروه ها تصویب شده و در دستگاه بانک ها رفته و در حال بررسی هستند نسبتش بد نیست، حالانکه کار پیشبرده ایست. اخیراً هم 11 استان رو آقای دکتر روی متوجهش رو استانهای مرزی رو دادن به معاونت تعاون. ما قرار هست که مسئولیت پیگیری اشغال روستایی رو در این 11 استان دنبال بکنیم. بحث تعاونی توسعه عمران شهرستانی هست. من نمایندگان محترم رو تشکر دارم، قانون خاص داشت که 89 تصویب شد. این تعاونی توسعه عمران شهرستانی در هر شهرستان یک تعاونی ایجاد میشه، با نیم درصد جمعیت اونجا شروع میشه و میتواند همه جمعیت هم در بر بگیره. ما در شروع کار 7 یا 8 تاونی توسعه شهرستان داشتیم، الان به الحمدلله به 63 تاونی توسعه شهرستان رسیده. باید دنبال بکنیم طرح تاون شهر رو در 10 شهرستان که با گرایش های تاونی هستن، از جمله رفسنجان که برای آنارکی گفتن یکی از شهرستان ما خواهد بود که مدل اقتصاد تعاونی در اینجا نقش محوریت پیدا میکنه و قرار هست که آمریکایی دستگاه جلو رو دنبال بکنیم. ما در کنار طرح اشتغال و تعاون، بحث تعاون و قرضداری رو امسال به صورت ویژه داریم در اولویت قرار میدیم. اعتقادمون بر اینه که یکی از راهکارهای کاهش فقر و بهبود وضعیت مناطق محروم شکلگیری تعاونی ها از خود مردم اون مناطق هست و باید دنبال بشه. رشد صادرات یکی از اولویت های ما در بخش تعاون هست. در سال 92 ما حدود 1 میلیارد دلار صادرات تعاونی ها بوده، در سال گذشته به 2.3 میلیارد دلار رسیده و امیدواریم که امسال هم روند رشد رو داشته باشیم، علیرغم محدودیت هایی که امسال هست که امیدواریم بتونیم غلبه بکنیم. به دستور دفتر معامل رهبری و بعد از بازدید معامل رهبری از نمایشگاه کالای ایرانی در دید رهبری، وزارت تعاون کالا رفاه موظف شد که نمایشگاه کالای ایرانی رو به صورت مستمر برگزار کنه. ما انشاءالله در مصلای تهران مسئولیتش به عهده معاونت تعاون گذاشته شده. با همکاری اولویت تعاونی ها ما این نمایشگاه رو انشاءالله بخواهیم تعاونی های موفق و کالای برتر ایرانی رو در اونجا به نمایش بگذاریم. ما برای پیشبرد تعاون با همه استانداران کشور با 31 استاندار تفاهم‌نامه امضا کردیم که بر اساس اون شورای توسعه تعاون در استانها تشکیل میشه به مدیریت استاندار یا معاون استاندار. اتاقهای تعاون هم در این شوراها همه عضو هستند تا مسائل خودشون رو مطرح کنند. ما در مرکز هم با همکاری آقای عبدالباهی، بانک توسعه تعاون، صندوق امید و سازمان تعاون روستایی شورای پیشبینی کردیم. برای هماهنگی هست بیشتر تحت عنوان شورای توسعه تعاون کشور که جلساتی رو داشتیم، البته در ماه مبارک و قبل از این مقدار وقت افتاده که انشاءالله بعد از ماه مبارک این جلسات رو ادامه بدیم. با توجه به اینکه نمایندگان محترم آقای بهبهی و آقای دلخوش از کمیسیون اقتصاد تشریف دارن، من خواهش میکنم که تعاونی اعتبار رو ببینید. ما تعاونی اعتبار آزاد داشتیم که اینها مشکل پیدا کردن، نظارت نشدن، نه با این مرکزی خوب نظارت کرد نه بذارت تعاون وقت و این تعاونی ها این مشکلات رو پیش آورده که باستار رو پیوزنی داشتیم. ما الان تعاونی اعتبار گروه شغلی داریم که در وزارتخانه و سازمانها ترتیب میشه. حدود 700 تعاونی گروه شغلی رو به وزارت بانک مرکزی معرفی کردیم. حالا حدود 230 تاش 240 تاش رو اونها تایید صلاحیت دادن. خیلی کند هست بررسی صلاحیتون. ما همینطور پیشنهاد دادیم به بانک مرکزی که مشابهی که در هند و بخشی از کشورهای دیگه تعاونی اعتبار روستایی وجود داره، ما در روستاها برای همون روستا، نه اینکه توسعه پیدا بکنه که نگران تعاونی اعتبار باشه، برای همون دوستان تعاونی اعتبار دوستایی که قانون هم داره ما ایجاد بکنیم. خواهش میکنیم شما در این مرکزی رو در سرابه با خواهیتی دنبال بکنن. آخرین نکته هم برای رفت نگرانی و از دوستان که هماهنگی هرچه بیشتر بین اتاقهای تعاون و
ادارات کل تعاون فراهم بشه، من همینجا پیشنهاد میکنم که ما در یک ماه آینده جلسه مشترکی رو با حضور اتاق ایران، معاونت تعاون، اتاقهای تعاون رسوان، معاون مدیران کل تعاون فراهم تشکیل بدیم تا همه مسائلی که مطرح هست، گرایه هایی که وجود داره، نارسایی که وجود داره، ناهمگی وجود داره، برطرف بشه. عذرخواهی میکنم و تشکر.
کاظم دلخوش، رئیس فراکسیون تعاون مجلس
شورا. حضور دوستان از سوادی جنبندی رو داشته باشیم آقای عبداللهی که آقای عظیمی هم نظر بکنم این محصل این جلسه رو برای تنگیری های تحقیل ما داشته باشیم. اولا که یک، ما باید در مجلس تلاش بکنیم که این چند روز آینده با توجه به قولی که آقای جنگ دادن آقای عبداللهی به امید خدا پای ثابت حضور در جلسات مجلس باشه برای تغییری کارهاش. دوم اینا می‌نویسن آقای عبداللهی دوستان، دوم این که یه کارگروهی باید تشکیل بشه در خود اتاق به نظر من، قوانینی رو که مجلس نوشته قوانین کاملی اونجایی که این قوانین نقص داره و اصلاح بشه در اون کارگروه احساب بشه نقص ها و اونجایی که اجرا مشکل داره اینها رو هم در بیاریم در اونجا با فراکسیون هماهنگ بکنیم. ما با شما در کنار شما پیگیری میکنیم که یک کارگروه مشترک هم آقای عبداللهی هیئت رئیسه فراکسیون هیئت رئیسه اتاق و آقای کلانتری این رو ماهانه با یک جلسه داشته باشه در دماغای بخش به شما منتقل میشه، شما میگید چون جلسات مطرح میکنید راهکارها رو اونجا نباشه که ما دیگه یه بخش از فرمایش دوستان هم باید در قالب مکاتبه با فراکسیون اگر بفرمایید مثلا بحث جایگاه سازمان نظام مهندسی کشاورزی، مثلا بحث رمز بودجه ای که الان وجود داره این باید به چه صورت هزینه بشه، آیا اصلاً قانون نیاست آیا در اونجا اتاقها رو باید دخالت بدیم، این رو باید نامش بنویسید برای ما با شما پیگیری بکنیم، یا در ارتباط با بحث بودجه که عرض کردم بحث فرش دستگاه و امثال اینها بحث ارزش افزوده اگر جاهایی نیاز هست پیگیری بشه. اینها رو خواهشم اینه که دوستانی که الان مشکلات رو مطرح کردن یه بخش از مشکلات در داخل خود شما میشه پیگیری بشه اگر لازم شد به جایگاه نظارتی مجلس انتقال بدید. ما الان کمیته ماده 11 رو داریم، نماینده سه‌قوه به هر حال در این کمیته هستن میتونن مشکلات رو پیگیری بکنن، هیئت تصویب هست اونجایی که مصوبات دولت تصویبنامه‌هاشون با قانون در مورد تعاون نمیخونه، همه نمایندگان هم نمایندگی رو دارن این درصد حضور دارن الان پیگیری های لازم رو دارن انجام میدن، یا در ارتباط با بحث سهام عدالت ما الان با وزیر اقتصاد رو خواستیم توی این جلسات یه جلسه باید بذاریم مشترک در آینده ما شما وزارت کار وزارت صنعت و معدن و وزارت اقتصاد دارید میتونید شما تفکیک بکنید با هر وزارت جهاد کشاورزی با اینا، یا میتونید جدا جدا من نظرم اینکه ما میتونیم هر چهار تا وزیر رو مشترک بیاریم یا تو تلفیق بودجه در مجلس یا اینکه به هر حال در جایی که شما تشکیل بدید ما در اختیار شما هستیم. یه جلسه صبحانه کاری هم ماهانه بگذاریم به نظر من با کل دوستان که مرحله مرحله بتونن این کارها رو پیگیری بکنن. خواهشم از آقای عبداللهی عزیز اینه ما کاملا آماده طی سالهای گذشته به این را به الله همه شما شاهدی فراکسیون تعاون مجلس نهایت تلاشش میکرد که برحال بتون قوانین رو برحال بنویسه. خواهش میکنم این جلسات رو جدی بگیرید و به ما هم اعلام بکنید. اونجایی هم که مشکلات اجرایی در بخش های کوچک مثل تعاونی های مصرف و اسکان و خودرو و بحث مرزنشینان و امثال اینها هست اینها را آقای عبداللهی اگر مکتوب بفرمایید ما میتونیم چون به اعضا هم نزدیک شدیم ما الان بعضی از قوانین رو داریم اصلاح میکنیم. آقای عبداللهی ما میتونیم افزایش
تعرفه ها مالیات بر ارزش افزوده مبارزه با قاچاق کالا و ارزان سازی ها اینا هم باید به هر حال ورود بکنید. اگر جایی نظر و دیدگاه شما باز مطرح بشه خواهش هم از آقای کلانتری هم این بخش تعاون رو بیشتر باید در بر بگیرید که گرمنی نباشه چون همه یه خانواده هستیم. تشکر میکنم.